الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سوگواران و عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب شب چهارم ماه محرم الحرام هست. امشب شبی است که در تکایا و حسینی ها و عزاخانه های قیام کربلا نام حر، این فدایی امام حسین، این توبه کننده و پیوسته به قیام سید و سالار شهیدان گرامی داشته میشه. برنامه را افتتاح کردیم با سروده زیبا از استاد امیری اسفندقه که در وصف حر سروده بودند و توفیق داریم تا مطابق شبهای گذشته با عرشیان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. همینک ساعت 21 و 10 دقیقه هست و کارشناس محترم برنامه ما آقای دکتر رنجبران در استودیو برنامه حضور دارند. حاج آقای رنجبران سلام علیکم و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اهداء سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم برنامه، جناب دکتر شریف زاده و همه شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن دارم و در خدمت همه شما بزرگواران هستم. انشالله که از داریاتون مقبول درگاه الهی واقع شده باشه.
الهی آمین. خیلی متشکرم از اینکه قدم رنجه کردید و توفیق داریم تا با بیان شما سر سفره اهل بیت باشیم و این ثقل عظیم، هم اهل بیت و هم قرآن مجید که دو یادگار ارزشمند پیامبر عزیزمون هست، متنعم بشیم و بهره بگیریم از آیات جانبخش کلام الله مجید و احادیث روایات ائمه هدا و در زندگی خودمون ساری و جاری کنیم. اصلا شاید یکی از هدفهای برپایی مجالس عزا و روزه امام حسین انتقال همین معارف و در حقیقت درس گرفتن از قیام عاشوراست و الله نه یزیدی الان در عرصه حیات هست که ما لعن و نفرینش میکنیم و نه امام حسین و یارانشون الان در بین ما حضور دارن. شاید یکی از برکات این محافل و مجالس عزا درس گرفتن از قیام عاشوراست. امشب حاج آقای رنجبران میخوایم درباره هدف امام حسین از قیام عاشورا برای ما صحبت بفرمایید. چه هدفی را حضرت دنبال میکردن بر اساس بیاناتی که از اون حضرت به دست ما رسیده؟ مهمترین هدف قیام امام حسین چه بود و در طول تاریخ در طی این قرنهایی که گذشته چه تحریفاتی درباره هدف امام حسین رخ داده؟
بله، همونطور که فرمودید دیگه الان نه امام حسین در قید حیات ظاهری هستند و نه یزید ملعون الان زنده است، اما امام حسین شبیه سازی کردند. فرمودن مثلی لا یبایع مثله، یعنی این روش من، منش من، حرکت من رو در هر زمانی شما میتونید تطبیق بدید بر زمان خودتون. حالا ما امام حسین نیستیم، اما اگه حسینی هستیم پس مسیرمون اون مسیره. یزید هم الان نیست، اما کسایی هستن که همون مسیر و منش یزید رو دارن، پس ما هم تکلیفمون روشنه. حالا اهداف امام حسین چی بود؟ ببینید در خصوص فلسفه قیام امام حسین علیه السلام، یک چیزی خودشون نامه ای رو وقتی که داشتن می آمدند از مکه بیرون با دستخط مبارک نوشتند، 6 خطه، و این دستخط رو دادن به محمد ابن حنفیه برادر خودشون.
بله.
و حالا بعضی ها میگن نیاز به تبیین داره این دستخط که اهداف چند هدف بود در
کوتاهه، اما مشتمل بر چند هدفه.
3 هدف اینجا حضرت بیان فرمودند. اون 3 هدف شاید خیلی ها بگن خب این بله باید شرح و تفصیل بدیم، اما خیلی هدف گویاست، یعنی یه جور هدف رو گفتن تا قیام قیامت، نه 1400 سال بعد، 1300 اندی سال بعد اون قضیه، بلکه بیشتر تا قیام قیامت هم هر که نگاه بکنه این اهداف به راحتی میتوانه بازخوانی بکنه. چه فرمودند؟ هدف خودشون خیلی واضح بیان کردند. انی لم اخرج اشرن ولا بترا، فرمودن که من برای جاه طلبی و کامجویی ولا مفسدن ولا ظالمن و آشوبگری و ستمگری قیام نکردم، یعنی به دنبال جاه طلبی و مقام نبودم، به دنبال کامجویی و بخوام به یک لذت دنیایی برسم و به قول امروزی‌ها عشق و حالی بکنیم اصلا از ساحت اینو از ساحت امام حسین این جور چیزها دوره و اهل آشوبگری هم نیستن بخوام به هم بزنم جامعه رو. و خیلی جالبه کوفی ها یا خود عبیدالله ابن زیاد به مسلم میگفت تو و حسین آمدید که تفرقه در میان امت برپا کنید، آشوب به پاو شما آشوبگرید.
عجیب.
بعد میگم نه من آشوبگر و مفسد نیستم و ظالمم نیستم، به کسی نمیخوام به کسی ظلم بکنم. پس چیه؟ برای چی از مدینه آمدی بیرون به سمت مکه؟ من شاید اولم اشتباه گفتم، البته از مکه از مدینه می اومدن به سمت مکه اینو نوشتم،
ابتدای راه.
بله من اشتباه شاید گفتم، مکه
6 ماه قبل
یعنی هنگام خروج از مدینه اینو گفتن. حالا من تصحیح میکنم اگه گفتم مکه.
بله
بعد فهمیدن انما خرجت خروج من لطلب الاصلاح فی امت جدی. خیلی واضحه.
بله
میخوام امت پیامبر اصلاح بکنم، اصلاح از رأس هرم جامعه. اون فردی که در رأس هرم قرار گرفته و اون حاکم اشتباهی واقع شده، باید اول او پایین کشیده بشه و تمام کسایی که وابسته به او هستن تو این هرم به صورت گلدکویستی همه بعد از بین برن.
بله.
بعد حالا چجوری این چجوری شروع میشه؟ خب من دنبال طلب اصلاح هم با این وسیله، ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من کارم رو با امر به معروف و نهی از منکر شروع میکنم، اول نسبت به اون کسی که در رأس واقع شده و نسبت به ایادی او که در جامعه اسلامی دارن ظلم مردم میکنن. حالا من شب آینده انشالله خواهم گفت ازت به ریز اینها رو میگه که الان چه مشکلاتی هست که سنگ روی سنگ بند نمیشه در جامعه اسلامی. بعد خیلی جالبه، خب من امر به معروف و نهی از منکر بکنم چه شود؟ باز اینم هدف ولی نتیجه است.
بله.
که اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب کار به جایی برسه که مردم سیرشون بشه سیره پیغمبر. من این سیره رو دارم پیروی میکنم، امر به معروف نهی از منکر میکنم، دنبال اصلاحات هستم که سیره پیامبر بر جامعه حاکم بشه و سیره پدرم امیرالمومنین بر جامعه حاکم بشه. این هدف امام حسین.
میتونی حاجا بگیم شاید روش هم حضرت بیان میکنی که من بر سیره جدم و پدرم در حقیقت این شیوه رو عمل میکنم، به حرف دیگران گوش نمیدم.
بله اصلا مسیرم همون مسیره. این بله. سیره رو همه داشتند. حالا مثلا در یک خدمتون عرض بکنم روایتی از امام کاظم علیه السلام، من اینا موردن بخوانم براتون، که حضرت هم بودن که من حرفی براتون میزنم بدونید که بله من سخنی را با شما میگویم که همه پدران و اجدادم اونو میفرمودند و اون سخن اینه که حق طرفدارانی داره، باطل هم طرفدارانی داره. بعد میفهمن اهل الحق یجارون الی الله فی اصلاح الامه، طرفداران حق به درگاه خدا راز و نیاز میکنن تا به وسیله ما ائمه عصمت و طهارت در بین مردم اصلاح صورت بپذیره و ان یبعثنا الله رحمتا للضعفاء والعامه، و اینکه خدا ما رو به عنوان رحمتی برای ناتوان ها و توده های مردم برانگیزه.
بله
یعنی مردم زمان امام کاظم هم که اهل حقن دارن دعا میکنن که این اصلاح به وسیله اهلش انجام بشود. خب ببینید هدف خیلی روشنه، امر به معروف و نهی از منکر بهترین وسیله برای اصلاحات و برگرداندن جامعه اسلامی به سیره پیامبر اکرم هستش، که خدای متعالم برای اینکه بخواد تعریف بکنه از جامعه اسلامی اینگونه تعریف میکنه: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت شمایید. چرا؟ چون امتی هستید که در میان شما امر به معروف و نهی از منکر وجود داره. ببینید بهتر بودن امت پیامبر امت اسلامی به خاطر این شاخص است. خب اگه این شاخص از دست بره چرا ما بهتر باشیم؟ چه بسا ما بدتر از مسیحیت و یهودیت هم بشویم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب رنجبران عزیز که برای ما درباره مهمترین اهداف قیام امام حسین علیه السلام صحبت فرمودید و آنگونه که از این بیان حضرت استفاده می شود مهمترین و برجسته ترین هدف امر به معروف و نهی از منکر است که در قرآن مجید هم مکرر به این دو فریضه الهی تأکید شده. همین آیه که تلاوت فرمودید آمده پخش هست، به اتفاق می شده و این بحث را پی می گیریم.
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. 21 و 20 دقیقه هست و شما گرامیان برنامه عرشیان را میشنوید که به مناسبت فرارسیدن ایام عزا و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام از اولین شب محرم تقدیم حضورتون میشه و انشالله این برنامه تا 13 محرم ادامه خواهد داشت. از بیانات آقای دکتر حجت الاسلام رنجبران استفاده میکنیم و ما را بیشتر با فرهنگ عاشورا آشنا میکنن. امشب درباره اهداف قیام امام حسین صحبت میکنیم که بر اساس آنچه که از بیان و کلام سید و سالار شهیدان به دست ما رسیده، مهمترین هدفشون امر به معروف و نهی از منکر بود. من یه روایتی دیدم جناب رنجبران از امام باقر علیه السلام که میفرمایند اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه رعایت بشه، حتی جاده ها امنیت پیدا میکنه. برای من خیلی جالب بود که حالا امر به معروف ممکنه در انتقال یک سری معانی و مفاهیم به شهروندان تأثیر داشته باشه، اما امام دامنه تأثیرگذاری و اثر بخشی این دو فریضه را تا جایی میدونن که حتی موجب امنیت در جاده ها هم میشه. برای ما بیشتر درباره مصادیق معروف و منکر صحبت بفرمایید.
ببینید، معروف در قدم اول در تمام جوامع به تمام احکام عقلی اطلاق میشه. عقل دروغ رو بد میدونه و راستگویی رو حسن میدانه، خیانت در امانت رو بد میدانه، امانت داری رو خوب میدانه. یک سری احکام عقلی داریم ما که اگر دین هم نباشه عقل به اونها حکم میکنه. اول اینها معروف های جامعه هستن، تعدی، ظلم، به خدمتتون عرض کنم خیانت در امانت، آدم کشی، اینا همه رو بد میدانه عقل، اصلا کار به شر ما نداریم ما. اینا منکرند و نقطه مقابل هر چیزی که عقل تشخیص میده معروف معروف. برای همینم بعضی کشورهای شما میدید مثل کشور ژاپن که اکثر دینشون شینتو هست و آلهه پرستن اکثر افراد ژاپن، اما همین احکام عقلی رو بعضیا هستن که تو اونجا بهشون اهتمام دارن، چون عقل به اینا حکم میکنه میپذیرن. راستگویی مثلا، امانت داری، حفظ حدود خود، تعدی نکردن به دیگران، ظلم نکردن، عدالت. یه بخشش هم قوانینه که در همه کشورها، باز اینم ربطی به دین نداره، که باید محترم شمرده بشه، معروفه در هر کشوری، باید بهش احترام بگذارن. حالا قوانین غلط هم داریم ما، ولی بالاخره معروف در میان مردم دیگه وقتی قانون شده. یه بخشش هم هست در کشورهای اسلامی که قوانین هم برآمده کشور اسلامی خود ما، که قوانین برآمده از مجلسی است که شورای نگهبان یا فقها بهش نظارت دارن، معمولا همسویی داره با احکام شرعی.
بله.
اون احکام شرعی و الهی هم معروف محسوب میشوند در کنار احکام عقلی. اینا معروف ها هستن، خیلی برای مردم روشنه. یعنی کجا باید تذکر بدی؟ یعنی اصلا این شاید نیاز به تعریف هم نداشته باشه تا یه اندازه بدیهی باشه. کسی داره کار خطا انجام میده.
بله.
کار اشتباه. کار اشتباه در هر نقطه‌ای، در هر زمانی، در هر مکانی اشتباهه. به قول اون بنده خدا میگفتش وقتی یه کار اشتباهی نفری انجام میده توجیه میکنه، اگر هزار تا دلیل هم بیاره میشه هزاری که غلط.